مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که میتونم با شما تماس بگیرم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند تا سوال در مورد ازدواج داشتم. حالا اگه اجازه بدید من یه مقدمه کوچیکی بگم، بعد سوالامو بپرسم.
بفرمایید.
من خودم حدود 35 سال سن دارم و تحصیلاتم در حد دکتراست و الان توی دانشگاه مشغول تدریس هستم و خودم آدمی بودم که اهل فعالیت و پشتکار و در واقع اینا بودم و حالا اخیراً که دنبال ازدواج بودم، به صورت جدی پیگیر بودم. مسئله‌ای که داشتم این بوده که احساس میکنم با توجه به اون مطالبی که شما گفتید و خودم هم در واقع علاقه مندم، از جمله این که موردی که در واقع میخوام باهاش آشنا بشم، سعی میکنم کسی باشه که در واقع اون معیارهامون به هم بخوره و بعضی در واقع اون موارد اصلی برابری رو داشته باشیم. خب از این لحاظ دنبال افرادی میگردم که حالا تحصیلاتشون به من نزدیک باشه، مثلا در حد فوق لیسانس یا دکترا باشن. و مشکلی که دارم اینه که الان من تو ایران چیزی که میبینم اینه که اکثر افرادی که تحصیل کرده هستن خیلی دنبال کار و پول بیشتر، رفاه بیشتر و به این خاطر مسئولیت زیادم میگیرن. و از اون طرف مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که این افراد دیگه مثلا بچه دار شدن و یک معضل میبینن برای خودشون، یا مثلا میخوان اینو عقب بندازن، یا مثلا من از شما شنیدم که
من دکتر عزیز، من یه جوری تعجب کنم، خب به شما چه مربوطه که ده مواد مخدر مصرف میکنن؟ خواهی یک کسی در یه نگاه و نظر غلط و بد و اشتباهی داره، به من و شما چه ارتباطی داره؟ اگه شما من میخواد بگید که من که مثلا دلم میخواد ازدواج بکنم، میبینم دیگران نمیخوان ازدواج کنن، دارم فکر کنم شاید درستش اونه، من دارم اشتباه میکنم، خب یه مسئله است. ولی این که در ایران و حرفایی که میزنید، ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قراره بر اساس آنچه که خوب و درست و مفید و سازنده هست زندگی کنیم. همیشه هم آماده این نگاه و نظرمون رو زیر پرسش ببریم، بیرحمانه بهش حمله کنیم که خاطرمون آسوده باشه. آنچه که داریم انجام میدیم حداقل همکنون درست و خوب و مناسبه. اینکه دیگران چه میکنند یا الان چه جوی حاکمه یه مسئله است، مگر اینکه من بگم شاید من درست عمل نمی کنم یا شاید واقعیت یه چیز دیگه است یا شرایط و موقعیت موضوع دیگری است. ولی شما یه فرد تحصیل کرده استاد دانشگاه در ایران، دکترا دارید، 35 سالتونه، از من فرمودید، شاید شنیده باشید یا با من آشنا باشید، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، دلایلم ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و خانوادگی و حتی مذهبی. دیگه این همه دلیل محکم پشت این موضوع نشسته. خود شما هم یه چنین تمایلی رو همکنون دارید، البته من راجبش با شما حرف دارم. بنابراین جای این که به دیگران نگاه کنید که بقیه چی کار میکنن چه هست؟ به همین جاست که من بارها عرض کردم، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. من با جماعت چی کار دارم عزیز؟ یعنی میدونید شما اونا رو رها کنید، بیاد اگر خودتون شک و تردید، ولی شما یه جوری با من حرف زدید، مجبورم این سوال ازتون بکنم، شما یه جوری با من حرف زدید که معناش اینه که من تازگی به این فکر افتادم، ولی من حرفم این است که ظرف 10 سال گذشته درباره ارتباط و ازدواج چی فکر میکردی؟
بله من فکرش بودم، ولی یه موردی به وجود اومده بود، نشده بود، و بعدش هم به خاطر درس و تحصیلات، حالا یه مشکلی هم که خودم داشتم، احساس میکردم هنوز به اون بلوغ ذهنی و اون نظم توی خودآگاه هم نرسیدم که با خودم تکلیفم مشخص باشه که بدونم اصلا برای چی میخوام ازدواج بکنم. خب و الان در 2 سال گذشته هست که بیشتر در واقع با گوش کردم به سیدی های شما و مطالعه در واقع تصمیمم رو گرفتم و دنبال افرادی بودم. سوالم هم در واقع این بود که در واقع با افراد یا خانم هایی که صحبت میکنم این دید رو دارن، خب، و این در واقع مشکل انتخاب رو به وجود میاره که در واقع خیلی سخت میشه یک فردی رو بتونم پیدا بکنم که هم به یه سطحی از تحصیلات رسیده باشه و از اون طرف هم به خودشناسی و در واقع این که اصلا چرا میخواد ازدواج بکنه و ازدواج برای چی هست.
نه ببینید، نه سب کنید. اولا شما در یک کشوری زندگی میکنید که بر اساس آماری که من شنیدم تعداد دانشجویان دختر نزدیک یا کم حتی کمی بیشتر از پسر، و ضمناً به دلیل شرایط خاص حاکم بر اون جامعه دخترها درساش رو میخونن و مدارکشون رو میگیرن. بنابراین شما در یک کشوری روبرو نیستید که من بفرمایید شکاف و فاصله‌ای که بین مردان تحصیل کرده و زنان تحصیل کرده از نظر تعداد در جهت عکس اون چیزی که مکتوب داره. پس بنابراین شما برای یافتن همسر، یعنی همسر دختر خانم تحصیل کرده، دست بازتری دارید تا یه دختر تحصیل کرده برای یافتن مرد تحصیل. این شماره یک. دو، شما برای قسمت اول، شما همینقدر که به نظر من با توجه به کار و تخصصتون یه بانوی عزیزی دختر خانمی باشه که لیسانس داشته باشه، نه حتی فوق لیسانس، لیسانس داشته باشه ولی درسشو خوب خونده باشه، ضمن از یه بهره هوشی و توانایی‌های عقلی برخوردار باشه، این قسمت مربوط به رشد و بلوغ علمی و عقلی و ای بسا بشه گفت روانی اجتماعی مربوطه به اون کفایت میکنه. بنابراین این قرار نیست فوق لیسانس یا دکترا داشته باشه، چون اون ماجرای برابری با توجه به ساختار اجتماعی و جامعه ما اگر بشه چه خوب، ولی من فکر نمی کنم یه فاصله در حد یه تحصیلات دانشگاهی با مدارک یا مدارج عالی‌تر دانشگاهی در تضاد باشه. اما مطلب دیگری که اینجا وجود داره، وقتی شما میفرمایید دختر خانمایی هستن که آنگونه فکر کنن، خب یه معنای دیگه‌ش اینه که اونا مثلا که بعید میدونم نمیخوان ازدواج کنن، خب به شما چه مربوطه؟ اونو انتخاب. اما این سراغ این که میخوان، حرف درستی میزنید، ولی ببینید عزیز، نمیخوام این نکته رو بگم، از نظر من از 100 نفری که در دنیای امروز، نمیگم در ایران، ازدواج میکنن، من فکر نمی کنم حتی 70-80-90 درصد، چون حتی در این کشورهای پیشرفته هی بنشونیدشون زیر این سوال که هدف تو از ازدواج چیه، جواب مشخصی داشته باشن. در بسیاری از موارد هم مثل اینکه من اگر از یک بپرسم چرا درس می‌خونی یا ورزش می‌کنی، نباید انتظار جواب علمی داشته باشم، بیشتر جواب پذیرفته شده اجتماعی دارم. ولی شما دارید یه جوری عمل می‌کنی، یعنی به گونه‌ای که شما باز مطرح کردید که مثل یه استاد اومدید یا برای سر یه دانشجو و می‌خواید امتحانش کنید و به یه دختر خانم میگی تو من بگو هدف تو و برای چی می‌خوای ازدواج کنی و انتظار دارید که جوابی بده که در حقیقت به عنوان یک پاسخ مشخصی تعریف شده است. یک کسی میتونه به شما برگرده بگه من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه به عنوان یک انسان یه مجموعه از نیازها رو دارم که فکر میکنم از این طریق بهتر و یا فقط از این طریق به بهترین صورت ممکن برآورده میشه. دوم، به عنوان یک انسان مایل هستم که تشکیل خانواده‌ای بدم و آنچه که به عنوان یه اصل اساسی طبیعت هست، یعنی حفظ و انتقال ژن، صاحب فرزندانی بشم. سوم، من در سنین ازدواج هستم که معمولاً بین 20 فرض کنید تا 40 و بهترین سنش 25 تا 35. پس اینجا قرار گرفتم. به من میگید اون خودشناسی و آگاهی رو از خودم ندارم. بله، من رشته تحصیلیم اینه و اینو ندارم. ولی من و شما الان در دنیایی هستیم که یه عده کمیشو دارن، بعد از اون آدما میتونن بیاموزن، چون اینا علوم یا آگاهی پیچیده‌ای نیستن عزیز. یعنی من بارها عرض کردم که کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان از تولد تا 20 سالگی یک گفتگوی 100 ساعت است. یعنی تو 100 ساعت تقریبا 98% اصول و مبانی اولیه پرورش و تعلیم و تربیت رو میشه ارائه کرد، یعنی برای هر یه سال 5 سال، پس اونجا مشکل نیست. و برای آمادگی برای تشکیل خانواده و ازدواج و زندگی زناشویی، من فکر میکنم تو 300 ساعت مطلب 98% مطالب رو میشه گفت. پس ما یه کار 300 ساعته داریم که اگر یه کسی 6 ماه اون رو بخواد انجام بده، در حقیقت توی 6 ماه که 26 هفته هست، فرض کنید که هفته 10-12 ساعت، یعنی روزی 2 ساعت، اگر خودشو با این موضوع آشنا کنه، ظرف 6 ماه اون حد اقلای آگاهی لازم رو داره. یعنی یه پروسه دکترای 8-9-10 ساله نیست عزیز، یعنی یه کاریست که با روزی 2 ساعت تو 6 ماه میتونه تمام بشه. و حتی حالا چون اشاره فرمودید، من مثلا از این 300 ساعت ای بسا 40-50 ساعتش رو که مرتبطه، شاید تا 60 ساعتش رو چه در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، چه در 50 باید نباید، چه انسان و عشق، چه ازدواج و خانواده، و بعد چه در شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار و یا بر مبحث خوشبختی، کمی اینا به موضوع مرتبطن آوردم، به اضافه 65 ساعت بحث درباره پرورش تعلیم تربیت. یعنی حالا که نگاه میکنم تقریبا میشه بیش از 100 ساعت. پس من 100 ساعت از اون 300 ساعت رو دارم. بنابراین اگر دوستان اون رو بشنون، یه 200 ساعت دیگه مطلب دیگر میخوان، دو برابر این، که از نظر من به عنوان کسی که کمی با این موضوع آشناست آگاهی داشته باشن. ولی اگر شما بخواید اونگونه سخت بگیرید که معمولا در برخی از رشته‌ها به ویژه رشته‌های فنیه، چون کمی هم استدلالتون به اون نزدیکه، این کار اصلا با ازدواج سازگاری نداره عزیز. یعنی ما اگر قابلیت انعطاف نداشته باشیم و یا بسیاری از اوقات چیزها رو با هم یاد نگیریم. من بسیاری از دوستان و عزیزان به من گفتن فلانی 3 یا 5 دفعه من با همسرم 4 ساعت تو رو درباره 50 باید و نباید هم تیکه تیکه دونه دونه شنیدیم، چون شماره داره، و بعد راجبش بحث کردیم و بعد حالا خود اون ما رو به خیلی جا رسونده که اصلا در بار اول بهش توجه میکنم. نه اینکه میخوام بگم اون 50 باید نباید مهمه، ابدا، ولی سر نخا رو میده عزیز. خوشبختانه آنچه که جنبه عمومی و اجتماعی و انسانی داره اینقدر پیچیده نیست. یعنی واقعا برخی از وقت مثل 5 ساعت رانندگی یاد گرفتن و 500 ساعت رانندگی 50 سال رانندگی کردن، 5 ساعت یاد گرفتن برای 50 سال. اینی که اونقدر موضوع رو سخت نگیرید. من در شما یه مقدار علائمت یا علائم سختگیری رو میبینم، اشتباه نمیخوام بکنم، شکست نمیخوام بخورم، حتی یه مقدار علائم کمال پرستی رو. پرفکشنیزم رو میبینم و اینا درست نیست. به همجاست که من روز اولی که تو کنفرانس فرض کنید عشق و ازدواج میرم، یکی از اون حرفایی که کمی هم تنده ولی میخوام دوستان رو به واقعیت نزدیک کنم اینست که خانم آقایون، ما اصلا زن خوب شوهر خوب نداریم. این دورانش به سر اومده، هیچ وقت نبود، الان هم نداریم. یه مقدار با عیب و ایراد ابتدا لغتای بدتر به کار برم، حالا رو خط رادیو شاد نه، مثل خودتون داریم که باید یکی رو پیدا کنین ازدواج کنین شر کار بکن. یعنی از ابتدا بهشون میگم اگر قرار باشه یه انتظار و توقعی از همسر داشته باشی که با واقعیت ها نمیخونه درست نیست. و بعدم عزیز، ما همه چیزمون ناقصه، ماشینمون ناقصه، جادهمون ناقصه، قضامون ناقصه، تربیت بچه‌مون ناقصه. زن کامل، شوهر کامل من از کجا پیدا کنم؟ تازه اونجا بیشتر مسئله انسانی به دلیل اینکه همه جنبه های شخصیت رو در بر میگیره، تفاوت ها و اشکالات و اختلافات وجود داره. به علاوه در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران به خاطر آسیب های اجتماعی که همکنون همه رو درگیر کرده و بعدم به خاطر نظام تربیتی و خانوادگی و آموزشی به مقدار زیادی دور از واقعیت های امروز، همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده. بنابراین شما اصولا با آدمی که، یا با اتومبیل اینجوری بگم که تصادفی نباشه، چند دفعه تصادف نکرده باشه، روبرو نیستی. حالا این تصادف در کودکی مادرش یا برادر بزرگترش یا خواهر کوچکترش به او زده، یا معلمه بهش فشار آورده، یا به هر حال اتفاقاتی که تو زندگی خانوادگی و فامیلیشون افتاده. بنابراین شما دنبال یه چیز خیلی درست نرید، چون اگر قرار باشه از خطا و اشتباه و شکست و اینا بترسید بعدم بخواید کاری بکنید که همیشه باهاش خوشحال و راضی باشید، چنین نیست. ما با یه حداقلی از آگاهی که لازمه، با حداقل شناختی که لازمه، حتی ببینید وقتی من، بلکه میدونم کسانی مانند شما یه نگاهی کم میدارن، از زمینی که اصلا یه پسر و دختر برای که همدیگه رو بشناسن اولا باید خودشون باشن، ولی 500 ساعت به همدیگه وقت بدن. بنابراین اگر فرض بفرمایید در هفته 10 ساعت همدیگه رو میبینن، 50 هفته وقت میخواد تقریبا یک ساعت. ولی اگر بیشتر هم دیگر میبینن میتونه کوتاه‌تر باشه. ولی با مثلا تصمیم برای ازدواج قبل از 6 ماه اصلا راحت نیستن، ولی که اون بیشتر عوامل دیگر است که در اینجا نقشی داره. بنابراین شما وقتی یه همچین تصویر به نظر من کلی که اونو باید داشته باشید تا بعدم بتونید به اون جنبه جزئی توجه کنید رو در ذهن داشته باشید، باش راحتید. حالا ازتون میخوام خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که شما دلتون میخواد بحث و گفتگو رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ ارجوان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از صحبتاتون. من دو سه تا در واقع موضوع خیلی مشخص بکنم بگم بهتر باشه. از جمله در مورد بچه میخوام ببینم که در واقع تا چه حدی آدم میتونه یا خوب انعطاف داشته باشه. چون توی صحبت های شما هم شنیدم که شما گفتید که داشتن دو یا سه تا بچه در واقع توصیه میشه و فاصله های مثلا بین
20 تا 35 ماه، یعنی کمتر از 20 ماه برای اینکه بدن مادر آماده نیست، فاصله بچه ها رقابت رو سنگین میکنه، حد اکثرش هم به 3 سال نرسه. بنابراین عدد من بین 20 تا 33 یا 20 تا 35 یعنی 20 ماه تا 35 ماه.
بله.
دو یا سه تا بچه.
خب من میخوام ببینم که فرضاً من با یک شخصی که آشنا میشم دارم صحبت میکنم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم، خب اگر ایشون شخصی باشه که مثلا بگه که نه من مثلا با یک بچه در واقع میتونم در واقع، یعنی بیشتر از یه بچه رو نمیتونم در واقع قبول بکنم، میخوام ببینم که من چه شکلی اصلا تا چه حدی میتونم روی این انحراف.
آخه ببینید اینا، نه ببینید عزیز، صبر کنید ببینید آقای دکتر، دقیقا مسئله خیلی روشنه، ما با هم توافقی نداریم. برای که اولا دو تا نکته، مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که برای یه بچه پدر و مادر ظرف 20 سال اول باید صرف کنن بیشتر از وقت، انرژی و پولی است با صرف دو تا بچه بکن. پس معمولا کسانی که دلیل و بهانه شون این که وقت ندارم، انرژی ندارم، پول ندارم، امکانات ندارم، اشتباهشون اینجاست. به ضرر بسیار، برای که فرض بفرمایید من خودم دو تا فرزند دارم. اینا تمام مدت با هم بازی میکردن. ما فقط کافی بود که یه مقدار مواظب بازیاشون یا همکارشون باشیم. ای بسا یه روز شنبه یا یه روز تعطیل، ای بسا از 10 ساعت 9 ساعت با خودش با هم دیگه بودن یا با دوستاشون بودن. ولی اگر یه دونه بچه بود، ای بسا 10 ساعتش من باز وقت صرف میکردم که با اون بودم و براش هم مفید نبود. ببینید آخه آدمی که برمیگرده میگه من یه بچه میخوام، یه ضرری با داشته باشه. پس بنابراین میشه باهاش صحبت کرد. شماره 1. 2. غالب اوقات آدمایی که بچه نمیخوان یا یه دونه بچه میخوان آسیب دیدن. یعنی درست مثل من نیست که نمیخوام بیام با شما فوتبال بازی کنم، ولی به دلیل اینکه پام شکسته، خب بهتر بریم مشکلمون رو حل کنیم. سوم، نه دلایل درست یا اصلا نظرشونه، میلشونه، احساسشونه، خواستشونه، ما اونو میپذیرم. این آدم فرد مناسب شما نیست، برای که داره وارد یه ازدواجی میشه که کاری که میخواد بکنی بیاد عرض من رو بپذیرید و اینو عقیده خودتون بدونید اشتباهه. خب نمیخوام اینو، مثل که برگرده بگه ما باید بریم ژاپن زندگی کنیم، به درد ما به درد هم نمیخوریم. علاوه بر میگردیم به بقیه موضوعا. یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که موضوع دیگه همه درسته، اون وقت است که شما این پرسش رو مطرح میکنید که این آدم مثلا بیشتر چیزاش یا همه چیزاش خوبه، سر این موضوع مشکل داریم. شما یک. دو، شما با یه موضوع دیگه روبرو میشید. ای بسا بشه با مرور زمان نظرش عوض بشه. بلکه موضوع نیست که شما بگید چون 35 سالشه نمیشه بردش به 32 سالگی. موضوع این که ایشون دلش میخواد ازدواج کنه و یه دونه بچه داشته باشه. این هم تنها مورد اختلاف ماست یا مورد اساسی اختلاف ماست. خب هنوز یه احتمالی هست. منم یه مثل هر کار دیگریست که عزیز، وقتی که ما به این مجموعه نگاه میکنیم، مثل انتخابیست که شما برای خونه یا اتومبیل یا تا برای چیزایی کمتر میکنید، قبول میکنید که خب اون اتومبیل بهتر از اینه، ولی خب این قیمتش خیلی مناسبه و یا با توجه به پول منه، پس من اینی که اونقدر خوب نیست میخرم چون قیمت خیلی کمتره، حداقل پولم رو روی این ماشین که بگذارم اون اضافه پول از اون ماشینه بهتر میشه. ما مبنای اصلا ارتباطمون همینه. چرا من اتومبیلمو به شما میفروشم و چرا شما اتومبیل منو میخرید؟ برای که من فکر کنم اتومبیلم برای من ارزشی از اون پولی که دارم میگیرم کمتر داره، حاضرم اتومبیلم بدم پولو بگیرم. و شما درست برعکس، فرضتون بر اینه که پولی که دارید میدید از نظر خودتون ارزش این پول کمتر از اتومبیلی است که میگیرید. ما میتونیم معامله کنیم. ای عکسش بود که اصلا معامله ای صورت نمیگرفت. بنابراین میخوام به شما بگم تو موارد مهم و اساسی، یا فرض بفرمایید شما میرید سراغ یک کسی که سنش خیلی فاصله داره، میگید خب مثلا 20 سالشه، میگید 15 سال خیلیه، نه خداحافظ. شما میرید سراغ یک کسی که متوجه میشید مذهبش با شما متفاوته، حرف این است که دختر خوبیه، حتما هم خوبه، ولی من ترجیح میدم با کسی ازدواج کنم که هم دین و مذهب و آیین من باشه. خب اینا همینه که رفع از 100 تا دختری که میان در مرحله اول تو رادار شما، 3 تاش خیلی مناسبه، 4 تاش یه تفاوتایی داری، یه 12 تا دیگه‌ش هم یه ذره تفاوت‌های بیشتر داری. بنابراین شما یه 3 اینجا، یه 4 مثلا اونجا، 12 اونجا دارید. روی هم 19 تا آدم از اون 100 تا تو رادار شما هستن. خب چه بهتر که تو اون 3 تای اول پیدا بشن. ولی اگر مدتی گشتش نشد، اون تو 4 تای دوم باید پیدا شه. معنای اینا چون شما یه مقدار کمی به موضوع نگاه می‌کنید، به این دلیل اون مثالو می‌ذارم. ولی این چیزیه که همه دارن انجام میدن عزیز. یعنی آدم ها میان یه ماه دو ماه با هم دوست میشن، میگن به درد هم نمیخوری، 9 ماه میرسن دو دلن، یه ذره وقت بیشتری میگیرن، یعنی 2-3 ماه دیگه باشی. من بارها رو خط رادیو به دوستان عرض کردم مثلا یه 3 ماه دیگه با هم باشی، 6 ماه دیگه اون موقع تصمیم بگیری، برای که هنوز به اونجا نرسیده. و چون یه تصمیمی است که دو تا جنبه داره، یکی به دلیل این ارتباطات یه نوع احساس خاص بین دو نفری پیدا میشه که ویژه است، و دوم با گذشت زمان دو تایی در خیلی از زمینه‌ها نظرشون عوض میشه. من خودم بارها اومدم تو کار تراپی، فرض کنید همین گفتگویی که شما داشتید، حتی استدلالش هم این بوده چون نشنیده بودن از من، خیلی راحت که ما وقت نداریم، انرژی نداریم، تحصیل کردیم، میخوام کار بکنیم. یک دو، من فکر میکنم میخوام یک بچه بیارم، تمام وقت و نیرو انرژیون بذاریم و یه بچه سالم کامل داشته باشیم تا بیان دو تا یا سه تا بچه داشته باشیم. خب وقتی همچی فرصتی من میدن، به من یه پایه برای بحث دادن و بعد از حتی یه جلسه کاملا نظرشونو در بیشتر موارد عوض کردم که استدلالتون غلطه. یعنی شما امکان نداره بچه سالم تری داشته باشید وقتی یه دونه بچه دارید. یعنی فرض بر اینه که شما همین پدر و مادرید، با همین امکانات، با این شرایط، با این وضعیت یه دونه بچه دارید. به دلیل آنچه که مراحل رشد کودکه و به خاطر اینکه کودک در حالی که میتونه 7 8 ساعت تو محیط آموزشی باشه، ولی 7 8 ساعت تو محیط اجتماعی و خانواده است و ای بسا تأثیر نظر ساختار شخصیتیش نقش مهمتری رو داره، ولی که اونجا وقتی فیزیک و شیمی میخونه یا داره املا مینویسه اونقدر مسائل روانی درش نیست، هست ولی نه اونقدر. بنابراین مسئله مهم و اساسی شمایید که بچه رو میسازید و ویران کنید. بنابراین پای این بحث ایستادم که به دلیل شناختی که ما امروز از مراحل رشد کودک انسانی و روابط اجتماعی دنیای امروز داریم، دو تا بچه توانایی‌های بیشتری، احساس بهتری، سلامت روانی بیشتری از یه بچه پیدا میکنم، تا اونجایی که اصلا یه به هر حال سیندرومی تحت عنوان اونلی چایلد ما داریم. یعنی یه چیزی که باید مواظبش باشیم. معناش نیست که بچه های یک دونه عیب و ایرادی دارن، نه، بسیارشون هم خیلی خوبن. حتی من غالب اوقات عرضم این است که یه 10-20% خیلی خوبن، ولی 70-80% هم آسیبای سنگینی دارن. در حالی که وقتی همون یه دونه بچه بشه دوتا بچه، یه مرتبه اون 10-20% میشه 50-60% و اون آسیبای سنگین هم میشه 10%. خب صلاح اینه دیگه. و بعدم در این گونه موارد بسیاری از اوقات شما ممکنه با توجه به شرایط خاص خودتون اصلا تصمیم میگیری درست دوتا بچه بهتر از یه بچه هست، ولی ما در وضعیتی هستیم، یا مثلا فرض کنید بعد از حاملگی همسرتون یا آمدن بچه اول اصلا موضوع و مسائلی مطرح بشه که به خاطر مورد خاص شما آوردن بچه دوم اشتباهه. برای که اینا که احکام کلی نیستن، همونطور که خودتون اشاره کردید، منم همیشه عرض کردم اینا بهترن، به نظر میرسه اینا برای بیشتر آدما بهترن، برای بیشتر آدما این بهتره، ولی برای یه عده‌ای حتما بهتر نیست و شاید من جز اون درصده باشم.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. یه نکته دیگه هست که شما تو صحبتاتون یه جایی فکر کنم توی سی دی ازدواج و خانواده است که یه مثالی میزنید، میگی که فرض کن شما با یه طرفی در واقع میخواید قرار بذارید و اون خانم یا آقا با یه مثلا خواهرزادش قراری گذاشته بود، میگه که من اونو لغوش بکنم با هم قرار بذاریم. بعد شما میگید که دیگه به همچین کسی تلفن نزن چون آدم متعهدی نیست یا مسئولی نیست. خب من میخوام بگم که در خیلی از موارد پیش میاد که همچون اتفاقهای میفته، یعنی جاهای دیگه هم هست که شما میبینید با یه شخص صحبت که میکنید باورش این نیست، خب حالا ممکنه صحبت بکنید به توافق برسید، ولی یه بحث باور هست، یه بحث توافق هست. خب حالا مثالی که میخوام بزنم، مثال عملیش، حالا من قبول دارم که مثلا در مورد عشق اصلا معنی نداره که دو نفر به این دید نگاه بکنن که چقدر من خرج کردم چقدر طرف مقابل خرج کرد. ولی در اول آشنایی شما فرض کنید که من با یک شخصی آشنا میشم، حالا با هم میریم مثلا به کافی شاپ، خب من آیا میتونم از روی این که این شخص در واقع همیشه یعنی هزینه رو من پرداخت میکنم یا اینکه خودش از این موقع پیش قدم میشه پرداخت میکنه، از روی این یه حدسی بزنم که این چقدر به برابری اعتقاد داره یا نه؟
کاملا. ببینید عزیز، اولا رفتار ما بیش از همه نشون دهنده افکار و عقاید و احساسات ماست، اما از اونجایی که آدم ها رفتارشون رو با توجه به هدفاشون و یا تعریفی که از شرایط و موقعیت داره تغییر میدن، شناخت حتمی و قطعی به دست نمیاد. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما با یک دختر خانمی بیرون میرید و 10 دفعه میرید بیرون و میبینید یه جوری او به این موضوع نگاه میکنه که هر 10 دفعه شما باید، نه تا بهتره، پول رو بدید. شما براتون دو تا موضوع اینجا مطرح میشه. یکی این که با شخصی صحبت کنید میبینید یه نگاه معصومانه نسبت به این موضوع داره که فکر میکنه اگر بگم اجازه بدید این دفعه من پول میز رو حساب کنم این کار زشته و یا به شما بر میخوره. بنابراین شما با یه دختر ساده‌ای روبرو هستی که یه نگاهی رو آورده اینجا که بعد از یه توضیحی یا بعد از حرفی که میزنه شما تازه به خوبی و پاکی و مواظبت و مراقبت او در ارتباط با خودتون پیمه. اما یه دفعه میدید دختر خانم بر میگرده میگه این وظیفه مرده که باید از زن مواظبت و مراقبت کنه. خب شما بهترین که بهش بید خداحافظ. بنابراین چون ببینید عزیز مهم خیلی از وقت خود رفتار نیست، انگیزه و هدف هست. یعنی شما باید بدونید چرا این کار رو میکنه و هدفش چیه. اتفاقا مواردی از این قبیله که به شما فرصت میده یه نقبی بکنید و تو درون این آدم فرو برید. من بسیاری از اوقات، چون همین الان یه موردی است که در ارتباط با یکی از دوستان مطرحه، من میبینم یه دختر خانومی است که یه فرض ذهنی داره که من امیدوارم کسی رو بهش بر نخوره، من به این دنیا اومدم یه چیزی دارم به اسم زنانگیم، این رو در اختیار میگذارم، خب بقیه همه زندگی من اداره کنم. من هیچ تفاوتی بین ایشون و بدترین نوع روسپیگری و پراستیتیوشن نمیبینم، در حالی که ظاهرا محترمانه عمل میکنه به طوری که ممکنه 4 سال با این باشه 3 سال با اون باشه، اگر این رفت دوباره برمیگرده به اون تبلیغ به خاطرش. برای این که ملاکش اینه، شما در اینجا با یه موجودی روبرو هستید که نه ارزش انسانی داره، نه اخلاقی داره، نه میل به رشد داره، نه میل به کمال داره، نه قبول مسئولیت میکنه، نه میخواد تعهدی رو بپذیره، نه میخواد برای دیگران کاری انجام بده، نه میخواد مولد و مفید و تولید کننده باشه. نه، من با تو میخوابم پس تو هم زندگی من رو اداره کن. فاجعه است. یعنی اگر یه همچین دختری با شما همچین استدلالی کرد، من معتقدم، ببخشید چون میخوام فقط خشمم رو نشون بدم، میگم من اسهال گرفتم نمیتونم دیگه بشتم، ببخشید من رفتم، پولو میدم و میرم، چون دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه. مثل یه آدمیست که برگرده بیاد بعد از یه مدتی که شما فکر کنید دختر خانمیست که تو زندگیش هیچ خبری نبوده، فکر کنید من 7 تا بچه از 7 تا مرد دارم، میخواد شما چی کار کنید؟ میخواد بحث کنید بانمود کرده من اصلا نه مرد دیدم نه اصلا رابطه داشتم نه با کسی بودم، بعد میگه ولی بذار یه حقیقتی رو میخوام حالا که با هم نزدیک شدیم به تو بگم، من 7 دفعه از 7 تا مرد مختلف بچه دارم و اینا هستن. بعد اگر برگرد حتی بگی این 7 رو دارم اداره میکنم، من بهش امتیاز میدم، ولی اگر بگی اونا رو دادم به پدراشون، دیگه اون تهمونده انسانیت و مادریش رو هم من ازش میگیرم دیگه، برای من هیچی باقی نمیمونه. بنابراین روزی که با یک صمیمیتی و واقعیتی با موضوع روبرو میشه، بسیاری از اوقات آدم از پاکی و صفای آدم ها جا میخوره و برخی از اوقات از بیماری و انحراف و اشکال آدم. بنابراین این گفتگوی 500 ساعتی که عرض میکنم و یه فرصتی که هست و اون چیزی که شما به درستی اشاره کردی حداقلی از شناخت انسان و روابط، به من شما کمک میکنه که اشتباهات بزرگ نکنیم. هنوز هیچی تضمین نیست، تازه اگر شما انتخاب درستی بکنی در دنیای پیچیده امروز که آدم ها مختلف و متفاوت میشن، هنوز ممکنه 5 سال بعد روزی که برای هم بهترین بودید دیگه برای هم حتی خوبم نباشید. بارها عرض کردم اگر یک کسی در وقت ازدواج برای دیگری بهترینه، ای 10 سال بعد هنوز خوبه، خیلی شانس آورده. یه روزی بود آدم ها تغییر پیدا نمی کردن، یه روزی بود آدم ها مانند همون قبلشون بودن، برخ از اوقات 2000 سال در تاریخ ما به اندازه 2 سال امروز تغییر نمی کردیم. ولی در دنیای امروز هنوز من میتونم انتخاب الان بکنم که درسته، ولی تضمینی برای آینده نیست عزیز. برای بسیاری از گرفتاری‌ها حتی بیماری‌ها بدن خودشون نشون میده. بسیاری از بیماری‌ها هستن که سرکله‌شون، شما با یه آقا پسر یا دختر خانمی ازدواج که در سن 25 سالگی 35 سرکله‌اش پیدا میشه. یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که قبلا نبود. انسان که موجود خطی که نیست. یعنی پدیده بسیار پیچیده ی حیرت انگیز است که با گذشت زمان در یه زمینه‌های تغییراتی میکنه که انسان باورش نمیشه. مثلا وقتی که انسان در بسیاری از موارد یه نقشی رو ایفا میکنه که وقتی شرایط و موقعیت مناسب باشه اصلا عکس اونه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید مهمه که آدم یه شناختی داشته باشه. ولی من و شما مثل هر چیز دیگه، شما اتومبیلی که میخرید، کفشی که میخرید، غذایی که میخورید، با یه احتمال همراهی و حداقلایی رو رعایت میکنید. ولی اینکه باز هنوز در این رستوران فوق العاده خوب من و شما غذا بخوریم، مسموم بشیم و حتی بمیریم هست. بنابراین اون رو هم به عنوان یه احتمال میدونیم. ولی موضوع اصلی و اساسی در دنیای علم همطور که میدونید اندازه و درصده. بنابراین اون مجموعه سیدی های انسان و عشق، ازدواج و خانواده، چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید و نباید که 12 و 14 و 26 مثلا 37 ساعته و با یه مقدار چیزای دیگه مثل اگر جوان بودم، یه چیز مثلا من 50 ساعته ای دارم که حداقل در این چای رو باز میکنه که من کجای دیگر رو باید نگاه کنم و چه دانشی رو باید داشته باشم. ولی اون حداقل لازمه و الا اشکال پیدا میکنیم و اشتباه میکنیم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. عزیزان دیگه هم از جای دیگه دارن، یه وقت دیگه هم خواستید خوشحال میشم تشریف بیارید بیشتر بیشتر با هم صحبت.
باش، خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنون خوشحال شدم. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام عزیز بفرمایید.
خوب هستیم، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من در رابطه با دوست بفرم دارم تموز کردم.
ببخشید چون روی بلنگوی چیزی که نیستید. اگر
ابتدا بودم الان برداشتم.
اوکی مرسی. خب شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
دوست پسرتون چند سالشه؟
همسن هسته.
هر دو از کجا تلفن میکنید؟ اروپایی یا امریکایی؟
من امریکا هستم.
آخه ایشون هم امریکا هست؟
بله ایشون امریکایی هستن.
اوکی شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من 5 سال تمام وارد سال ششم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
من بیزینس خوندم، پی اچ دی 4 سال پیش، یعنی 4 ساله تموم کردم. سال دوم فکالتی هستم توی دانشگاه تدریس میکنم. ایشون هم تخصص ارتوپدی دارد.
تلفنتون یه اشکالی داره، به وجودی که از امریکا بودید من نمیدونم چرا تلفنتون اینگونه شد و قطع شد. باعث تأسف. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
مرسی عزیز بفرمایی.
من لیلا هستم، از فلان تماس میگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 20 سالمه.
اوکی چه مدتی است که فنلاند هستی؟
5 سال.
با کی آمدی عزیز؟
با خانواده.
خانوادتون شامل حالی چه کسانی هست؟
مادرم با 5 تا خواهر برادرم.
شما چندومی هستی تو این 6 تا؟
من 4مم.
همه با هم اومدید؟ یعنی هر 8 تا با هم اومدی؟
بله.
پدر جون شغل و کارشون چیه؟
پدرم 7 سال از مامانم جدا شده، با ما نیست.
مادر پس ایشون پس نیومدن؟ 7 تایی آمدی. جان
بله.
خب وقت چطور تونستی بیاید به فنلاند؟
ما هم پناهندگی اومدیم.
ولی یعنی واقعا شما هفت نفر رو با هم پذیرفتن؟
بله.
اوکی عزیز. خب غیر عادی و عجیب و غریبه. خوشحال و راضی از این انتخاب و سفرتون هستی؟
بله.
گود. خب
بله خوبه.
حالا خوب. حالا خودت کجا ایستادی؟ علت که تلفن کردی چی عزیز؟
سه کم بزر توضیح بدم در مورد خانوادم. ما خانواده زر مذهبی و سنتی هستیم. من که موقعی که اومدم فلان از که 14 و نیم بودم فکر کنم، بعد همیشه حس میکردم که زر آدم متفاوت از خانوادم در همه مراحل. بعد یه به وقتی زر من شادم تموم شده بود، رفته بودم دنبال شاد، اما این زر نفس دارم میکشم.
دستو که
بعد موقعی که بکنم 17-18 سال بود، همیشه ایده های جدیدی داشتم، مثلا دوست داشتم خودم تغییر بدم، محیطم رو تغییر بدم، آدم های دارم و خودم و همه چیزم، ولی مخالف خانوادم بود و همیشه در مورد مسائلم ایده هم که در مورد خانوادم صحبت میکردم اونا همش برخلاف من بودن. میگفت فاطمه تو لیلا چه داری، چرا اینو میگی، چرا اونو میگی، اینجوری نباید باشه، اینجوری نباید باشه، اینطوری اینطوری. بعد
بذار همینجا سب کنی ذره برای که تو نفسی هم بکشی. اولا بزرگترین خواهر و برادر که داری از تو چند سال بزرگتره؟
بزرگترین داداشم که دارم اون 29 سالشه.
اوکی. بنابراین تو فاصله 9 سال اول شما 4 تا اومدید. حالا سال دوم من این است که بزرگترین موضوعی که شما با هم سرش اختلاف داشتید در چه زمینه، یعنی چه چیزی که تو متفاوت بودی و خانوادت با تو نظر دیگری داشتن و با هم بحث و گفتگو میکردید، یا به هر حال میدونستی که خیلی متفاوتی سر یکی دوتا چیزی که بیش از همه با هم اختلاف نظر داشتید چی بود عزیز؟
این که حجاب اولین چیزم که بود و این که دوست داشتم آزادتر باشم از بقیه.
اون وقت درباره حجاب اون شیشتای دیگه مانند هم فکر میکردن؟
نه البته اونا چون میگفتن قانون خانواده ما اینه باید ما چیزش کنیم ادامهش بدیم، یعنی رعایت کنیم چیزی چیزا.
اوکی. چرا یه دفعه سر از یک کشور کفر و ظلم آوردیم؟
خب مشکل بود دیگه، نتونستیم باشیم ایران.
چرا اونجا چه اشکالی بود؟ اونجایی که با ساختار مذهبی و فرهنگی شما میخوندید یا خانواده میخونده؟
خب یک مشکلاتی بود که نتونستیم اینجا بمونیم. البته از نظر خانواده چرا مذهب و اینا هماهنگ بودن، ولی خب دیگه موقعی که آدم میاد توی جامعه خیلی تغییر میکنه این چیز، ولی خانواده من تغییر نکردن، سنتی هم. این خیلی اذیتم میکنه. الان تصمیم گرفتم من دبیرستان میرم به خاطر یک مشکلاتی نتونستم یعنی ادامه دادم. دو سال از دبیرستان عقب افتادم.
نه این که مهم باشه این دلت بخواست، باید یه اشاره بکن به خاطر چه مشکلاتی.
اصلا به خاطر مریض بودم نتونستم برم دبیرستان.
چه بیماری بود؟
روحی.
یعنی آخه چی شده بود؟ یعنی افسردگی اینقدر سنگین و شدید بود؟
آره خیلی، چون واقعا نمیتونستم درس بخونم، نمیتونستم تمرکز کنم، همیشه همین بحثای خانواده میومد تو ذهنم، حرفایی که میشنیدم.
آخه این حرفا نه سب بود. آخه شما چرا اینقدر اعتبار و اهمیت بدین به این حرفا؟ این حرفا با خودش
من ندارم، ولی خب خانواده هم اینقدر برام عزیزه مهمه، خب تاثیر میذاره. خانواده
عزیزه وقتی آدما حرفای غلط میزنن، حرفای نادرست میزنن، حرفای مخالف واقعیت میزنن، عزیز بودنشون چجوری میمونه؟ بعد با خاطر عزیز بودن اونا چرا تو رو عزیز نمیدونستن و افکار عقایدتون؟
نمیدونم، همه مشکلی میدونم چیکار کنم، مثلا کسی ندارم کمکم کنه.
آقا چه کسی بیشتر با تو در تضاد بود؟ آیا مادری همچی؟ مادری که 6 تا بچه میاره بعد از شوهرش جدا میشه بر از یک کشور که باورها و اعتقادات مذهبی داره میره سراغ یک کشور اروپایی مسیحی در حالی که خودش مسلمانه، هنوز داره خودش رو با سنت و باورهای مذهبیش این ور اون ور میبره.
بله همینطور
آقای دکتر. مادر تحصیلاتش و ایناش در چه حدی؟
مادرم درس نخونده.
و اون وقت یه خانمی که اصلا درس نخونده آمده تو فنلاند باید برای تو تصمیم بگیره که چگونه باید زندگی کرد؟
واقعا نمیدونم آقای دکتر، اصلا موندم خودم چیکار کنم. الان تصمیم گرفتم مدرسه‌ام تغییر بدم، اصلا یه شهر دیگه، یعنی سال دوممم، گفتم از خانواده دور باشم، اصلا من افکارا بذار خودم باشم، اون چیزی که دوست دارم. ولی هر روز زنگ میزنه خواهرام برادرم تو چرا این اشتباه کردی، چرا رفتی اونجا اینجوری اینجوری،
چرا اشتباه کردی؟
اصلا از آبایدان میگیرم، میگم آقای نکن من خیلی کار بدی کردم اومدم اینجا.
خب کار بد چی بوده؟ آیا مثلا نمیفهمم عزیز، یعنی تو چرا اینقدر گیری؟
میدونم خیلی چیز چرتیه ولی خب خیلی تاثیر گذاشته رو عالم.
خب بیخ بلی که تو یه مقدار زمینای احساسی عاطفی کودکیت رو با واقعیت ذهنی و زندگی بزرگسالیت مخلوط کردی. تو یه تصویر و تصوری از خانواده و مادر و خواهر برادر داری که مال گذشته است، اونو میتونم بفهمم. کی بیشتر در این زمینه با تو مخالفه و یا پشتوانه تحمیل عقایدشون چیه؟ چون ببین نمیخوام، بلکه میخوام بفهممت. یه زمانی هست مثلا در ایران آدم اگر گوش به حرف برادرشه کتک هم میخوره یا چنین موانع و محدودیت هایی تو زندگیش به وجود میاد. سوال اول من این است که کی بیشتر در رهبری این مخالفت با تو رو و یا پافشاری بر روی ادامه زندگی در فنلاند به صورت سنتی ایرانی، اصلا برای من حیرت انگیز، دارم تو کشور خودش میان جامعه خودش مانند اونا فکر میکنه نتونه زندگی کنه، بگریزه به صورت پناهنده بره یک کشوری که درست اکسشه، بعد هنوز بخواد اونجا ادا در بیاره که ما میخواییم مانند کشورمون زندگی کنیم، جایی که اونا بد دونستیم، درست ندونستیم، خوب ندونستیم، از اونجا گریختیم ولی اومدیم همون مشکل و مسئله رو که اونجا همگان داشتیم اینجا برای خودمون اینجا ادامه میدیم. من اصلا نمیفهمم، یعنی منی که تو خیابونا راه میرفتم حالا که انداختنم توی یه اقیانوس یا توی استخری باز بخوام راه برم واضح نباشم شنا کنم. حالا اون به کنار، کی رهبری مخالفت با تو رو و یا فشار آوردن به تو برای اینکه خودتو با اون شرایط مانند خانوادت باشی همراه کنی هست؟ کدومشون؟
مامانم بیشتر، مامانم مخالفه همه چیزه، همه چیزی که من دوست دارم.
تو چرا باید گوش به حرف مادر بدی؟
خب دیگه فرهنگ ما اینطوریه که با احترام بذاریم گوش کنیم.
اولا هیچی ممنونم، اگر حرف غلطی میزنن، اگر کار غلطی میکنن، اتفاقا احترام در اینی که اون رو عمل نکنی. برای مفهوم احترام که بردگی و بندگی نیست عزیز، موضوع احترام و اطاعت دوتا فریب بزرگ، دوتا میخ بزرگیست، دوتا ستون بزرگیست که بر روی کتفای ما زدن، ما رو روی زمین خوابوندن و سوارمون شدن. respect and obedience، احترام و اطاعت، دوتا فریب بزرگ تاریخ برای که قدرت رو نهادی نکنه. قدرت یا پاور یعنی زور و ظلم و تجاوز پایه نداره. وقتی اومدن براش پایه درست کنن که موجهش کنن، گفتن احترام بگذار و اطاعت کن. و دقیقا حرف تو همونه. احترام یعنی چی؟ یعنی تو بیا، حرف غلطه، نامناسبه، ویرانگره، آسیب زننده، بیماری زارو که مادر کم سواد و بی سواد تو بیان میکنه در فنلاند، کسی که خودش 6 تا بچه آورده، بعد از شوهرش جدا شده، بعد گریخته آمده به فنلاند، به تو بر میگرده میگه تو باید این کارو بکنی، بعد تو بر میگردی به عنوان یه دختر 20 ساله من میگی من باید احترام بذارم. احترام یعنی چی؟ من اگر به پسرم حرف بد غلطی زدم و ازش خواستم، به خاطر اینکه احترام پدرش لازم و واجبه، باید اون کار بد غلطو بکنه. تا کی این حماقت؟ تا کی این استدلالای بیمارگونه؟ تا کی تن به بردگی و بندگی صاحبان زر و زور و زر دادنه و قدرتمندان دادنه که به طریق قدرتشون رو برای ما تحمیل کنند و اعمال کنند عزیز؟ معلومه تو چاره جز یاقی شدن نداری. تو این کار خطره بسیار، ای بسا آسیبای سنگین و شدید ببینی کاملا ممکنه، برای اینکه تو یه مرغ پر و بال شکسته که سهله، تیکایی از بسن بدنت خورد شده و له شده ای که معلومه که اگر از اون آشیانه دور بیفتی خطر مرگ و نابودی هم داری، اونم متوجه هستم، ولی تا کی؟ مثلا نمیفهمم. یاد این برگرده بگه من با این باورها و این اعتقادها و این ایمانه که درسته، حقیقته، این تنها حقیقته، جهان رو این نجات میده، این گونه با زندگی کرد، اینقدر شرایط سخت و بد باشه که از کشورش بگریزه پناه ببره به یک مردمان کافر که هیچ باوری ندارند و خدا و پیغمبر رو رد میکنند و در حقیقت مسخره میکنند، به اونا پناه ببره، بعد آدم بره اونجا بگه حالا من میخوام دوباره همون جوری باشم که بودم بعد از 4-5 سال که اومده تو فنلاند زندگی میکنه، و بعد دختر 20 سالش هنوز گیر و گرفتار اون لجنزاری باشه که ازش گریخته، و بگه حالا من احساس میکنم که مادرم این حرف رو بزنم احساس گناه میکنم، چون کار درست کردم، چون کار خوب کردم. گناه یعنی عملی مخالف فرمان خدا، گناه یعنی عملی مخالف وجدان و اخلاق. تو کار آزادی تو میخوای، علیه کسی نیست، میخوای به گونه‌ای که دوست داری و درست میدونی زندگی کنی و نوع زندگی تو درسته. به همجاست که این کفار بی همه چیز بی ایمان جایی شدن که ما وقتی از کشورمون و از اون مرکز ایمان و عشق و فضیلت و حقیقت میگریزیم و از اون لجنزار بیرون میایم، ما رو میپذیرن، میگن بیاد اینجا، خرجش رو ما میدیم، اینجا زندگی بکنید، یه نون بخور و نمیری بگیرید، اینجا بچرید ببینیم چه میشه، حداقل ما رو نجات میدن. آخه عزیز دل، تا کی آدم باید خودشو گیر بیاندازه و گرفتار یه باورهای بیمارگونه از این قبیل کنه؟ من نمیدونم چرا آدم ها از بهشت میگریزن و به جهنم پناه میبرن، چرا از بهشت سرزمینی همراه با ایمان و ایقان و همه چیز فرار میکنن میرن به وسط آتش جهنم کفار بی همه چیز، مثلا باور نمیکنن. کی از بهشت فرار میکنه؟ کی به جهنم پناه میبره؟ جهنم اونجاییست که ما در ایران با این باورها و اعتقادات ساختیم که بیشتر مردم میگریزن، یه عده هم چون اصلا فکر میکنن نمیتونن بگریزن اون فکرانه و اکثریت از این میخوان بگریزن. آخه این چه بهشتیست که آدم ها ازش فراری و گریزانه؟ مثلا نمیفهمم قربون. بعد یه کسی مثل تو هنوز گیر اینه که باید یه جوری اونا رو خوشحال کنه، راضی کنه و تن بده. میفهمم کجایی، میفهمم که گیر و گرفتارید کجاست، میدونم که در این جدایی تو خطره، اصلا اونو پنهان نمی کنم، ولی واقعا اینا از اون مواردیست که تا زمانی که اوضاع جهان این چنین برهم ریخته است و منو تو گرفتار سوداگران زر و زور و زریم، ثروتمندان، قدرتمندان، روحانیون، معلومی که این بدبختی ها رو هم داریم. نه، من هیچ دلیلی نمی بینم که تو راه خود نری. 20 سالت هست، بعد وقتی پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر تو بی سواده، مثلا 6 تا بچه آورده، بعد از ایران گریخته، 5 سال قبل اومده فنلاند و حالا اینجا ادا در آورده که ما باید حجاب اون رو رعایت کنیم و اینجا تو باید گوش به حرفای غلط من بدی و مثل من خودتو یه جوری خاک کنی. نمیدونم، روی خط باش، ببین تو حرفی برای گفتن داری؟ میدونم از اونجا تلفن میکنی، بذار من پیام‌ها رو بشنوم. متاسفم، من نمیدونم چیکار کنم، ولی واقعا مواردی است که آدم مات و مبهوت میمونه و متوجه میشه که چه خبر است و هنوز ما گیر و گرفتار اون چیه. نه اون دوسته که از ترکیه زنگ میزد، نه تویی که الان از فنلاند زنگ میزد، یه دختر 20 ساله که فقط میخواد خوشحال باشه، راضی باشه، رشد بکنه. علیه کسی نیست، دشمنی با کسی نداره، جنگ با کسی نداره، تازه در دلش هم غمگین و احساس گناه میکنه به خاطر اینکه یه کسی که براش به نوعی عزیزه یه چیزی گفته که این مطابق میل او نمیتونه عمل کنه. این تضاد و تناقض در زندگی تا کی و تا چند؟ روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگان عجبن با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام، خسته نشده باشی.
سلام عزیزم، چی فکر کردی؟
مثلا یه زهارم بد بود قطعاً، ببخشیدم. من چند نوشتم که چی میخوام بگم.
بگو.
من گفتم مدل شهر دیگه واسه ادامه تحصیلم، بعد این امروز یک هفتم که اومدم اینجا، بعد یه چند باری خانوادن، یعنی برادرم خواهرام بهم زنگ زدن که یه اشتباه هم تصمیمت دلمون تنگ شده از این چیزا اینا. هیچ از آبوجان گرفتم، الان حس میکنم که واقعا تصمیم اشتباه، دوباره برگردم همونجا تو اون شهری که بودم. الان نمیدونم چی کار کنم واقعا.
استدلالشون برای این که برگرد چی عزیز؟ تصمیم اشتباه چه چیزش بگن؟
این که همینجا باش پیش ما.
که چی؟
نمیدونم اصلا باور نبن یه روزی هم با هم دیگه اصلا نمیتونی زندگی کنیم، یه روزی همین بیان دنبال زندگیش، تنها میزنم دیگه.
نه من کاری به اون ندارم. شما وقتی با هم هستید چقدر با هم خوب و خوشی تو بگو و بخند داری؟
با هم خوبیم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم.
خب چرا پس میخوای جدا بشی؟
به خاطر اینکه من دوستشون دارم ولی اونا اصلا واقعا درک نمی کنم. من خیلی موقع اصلا ایده های خودم رو نمیگم چون همیشه مورد مسخره مسخره میشم واقعا اونجا.
خب چرا ایده هاتون باید با اونا در بیام بذاری، با دوستات در میام بگذار؟ مثل اینکه تو من بگی من میخوام فوتبال.
اما خیلی خوبی که تو رفتی با این شهره تو خونت جدا کردی.
اونا میگن چی؟ نه من با دوستات کاری ندارم. میگم چرا ایده ها و حرفات رو با دوستات بزن؟ چرا میخوای با مادر و خواهر و برادر بزن؟
خب میخوام اونا هم بدونم.
چرا؟ بهش مربوطه. تو چه؟ تو ادعای از یه طرف میکنی که اونا به من میگن بیا وابسته بشم، از یه طرف دیگه میخوام به اونا میذارم بگم. برای حالا دو تا ایده ای که تو میخوای به اونا بفهمونی یا به قبولونی چیه؟
اینکه میخوام آزادتر باشم، اینکه من نمیخوام اجاب اجباری داشته باشم.
خیلی خوب. برای من پس مسئله ما سر حجابه. آزادتر بودن نه اونا رو احتیاج داری نه قرار به اونا خبر بدی. برای به تعریف تو از آزادی چه؟ ولی بریم سراغ حجاب. تو الان اینجا که اومدی متفاوت زندگی میکنی با اونجایی که خونه بودی؟
الان بله.
اوکی. اینا چقدر حاضرن تو رو به همین گونه که همه اکنون هستی بپذیرن؟
هیچی.
یعنی چی میتو میگه؟
یعنی میترسم که ترکم کنم، شاید قبولم نکنم.
خب برای تو مهم اینه که با حجاب باشی یا اینکه خانوادت نباشن؟ بود
آخه میدونی من چند سال اصلا به خودم فکر نکردم، من در مورد خانوادم بودم، همیشه به احترام گذاشتم، کاری نکردم که برخلاف اونا باشم. ولی
نزم شما همه تو زندانی هستی.
تحمل نمیتونم کنم.
نه احترام نزشه، شما همه خودتون هم دیگر زندانی هم کردی. شما همه هم دیگر رو به هم دوختید. به همه یه نفر که میخوابه بقیه هم باید ساکت باشن، یه نفر هم میره دستشویی همه باید برن دستشویی. اسفیک زندگی دنیای امروز نیست. بعد از 5 سال هنوز خانواده تو فکر برن این طریقه درسته و این کار باید بقیه هم اینجوری باشه؟
بله.
برادر و خواهرای تو هر کدوم چند سالشونه؟ چی خوندن؟ چی میکنن؟ 29 ساله چی کار میکنه؟
برادر بزرگم چیز خونه مکانیکی کار میکنه.
یعنی مکانیکه؟
بله.
دومی؟
دومی هم یه برادر بزرگتر دارم، اونم چیز خونده، یعنی ساختمون کار میکنه.
اوکی.
این شنی ساختمون خونده. خواهرم چیز نرسه.
نه واقعا پرستاری رو خونده؟
بله پرستاری.
و اون وقت تو بیمارستان های فنلاند با حجاب حرکت میکنه؟
بله.
برش خوب و راحت روش؟
نشه راحت
بشه. خب چهارمی که تو هستی آیا اون ستایش کنم ازدواج نکردن؟ نمیخوان ازدواج کنن؟
بزرگی ازدواج کرده ولی اون دوتا نه.
خب اون که ازدواج کرده با شما زندگی میکنه هنوز؟
نه.
پس اون جداست.
بله.
همسرش ایرانیه؟
بله.
همسرش حجاب هم داره؟
طبق معمول.
آیا چه مدتی ازدواج کرده؟
2 سال.
تو این 5 سال خانواده تو در هیچ زمینه‌ای بوده که کمی خودشون رو با شرایط محیط و اطرافشون سازگار کنن؟
بوده ولی نه زیاد.
مثلا در چه زمینه‌ای تغییر کرده؟
مثلا قبلن ها میذاره چیز بودن سخته برا نسبت دختر، ولی الان کم بهتر شدن.
آیا مثلا بر جهت خوردن گوشت حلال و اینا همچنان
بله
اعمال میکنن اون رو؟ دیگه در چه زمینه ای مثلا بهتر شدن؟
مثلا ایران که بودیم واقعا میگفتم لباسه بلندتر بکوشیم، ولی اینجا نه، الان دیگه اونقدر ایراد نمیگیرم.
با شمایی که دوربر خودتون نگاه میکنید که پسر و دختر فنلاندی راحت و آسوده است و لباس موضوعش نیست و زن و مردم به خاطر لباس و موی سر همه تحریک شده و برانگیخته و در حال رابطه جنسی نیستن، به اینا این پیامو نمیده که دیدن صورت یا بدن یک کسی اینقدر مرد بدبخت و بیچاره و وامونده نیست که تحریک بشه دیوانه بازی در بیاری؟ یعنی اینا اینو میبینن در عمل ولی معتقدن که اون راه و روش درسته؟
یه
جورایی سر. نه واقعا وقتی با هم حرف بزنید آخه چجوری اینو استدلال میکنن؟ چون فرض بر اینه که از موی سر آقا خانوما امواجی ساته میشه که مرد را تحریک مونه، خاک بر سر مردی که موی سر میبینه دیگه کنترل خودش از دست میده، پس برای حفظ ناموس اجتماعی خانما باید رو سری سرشون کنن. بسیار خوب، آیا در فنلاند شما همه مردا تحریک شده در حال رابطه جنسی هن؟ چون موی سر خانما رو میبینن، علاوه بر اون بدنشون رو میبینن. تو خودت میدونی فصل تابستون تو این گرما لباسایی که میپوشن چقدر کوتاست، درسته؟ اون وقت اینا مثلا بارگاه الهی برای اینا سلامتی و نعمت و امکانات میسازه که وقتی که من روحانی مذهبی الهی از کشورم که اونجاست فرار میکنم پناهنده میشم، به من میگم بیا اینجا یه زندگی بهت میدیم، و اینا بدبخت ها هستن یا ما بدبخت هاییم؟
الان خیلی پیچیده شده بابا.
نه هیچ پیچیده نیست عزیز، الان ها نمیخوان چشمشون رو باز کنن، الان ها میخوان خودشون و دیگران رو فریب بدن. مطمئنم خواهرها و برادرهای تو هم بعد از 5 سال یه جور دیگه نگاه میکنن، ولی شما همدیگر رو به یه نوعی دارید تشویق و ترغیب به چیزی میکنید که بوده. علتش هم این است که مادر در اون مرکز ایستاده. نمیخواد چرا پدر طلاق گرفتن از مادر؟ علت اختلافشون با هم چی بود؟
نمیدونم والا دقیق، شاید مشکل داشتن، چون 8 سال پیش منم آنچنانی رابطه خوبی نداشتم.
آخه چی میگه؟
من اصلا هیچ
نمیدونم. آخه مادر میگه ما چرا جدا شدیم؟ آخه این چه باز باور و اعتقادیست که آدم 6 تا بچه داشته باشه؟ بعد ندونی
تعریف نمی کنه زیاد در مورد رابطهشون.
مادر چند سالشونه؟
مامانم 55 سالشون.
آیا خانواده با کمک بخش دولتی زندگی میکنه؟
اونه که بله، مامانم با بچه هایی که زیر سن هم.
دوباره پرسشید از من چیه عزیز؟
پرسش این بود که الان به نظر تو رای خودم رو برم یا نه؟
من نظرم این است که
چون خیلی خسته شدم از اینکه دو شخصیتی باشم، جلو خانواده یکی دیگه باشم بعد برم یه جای دیگه یکی دیگه باشم.
دو شخصیتی نیستی عزیز، تو وقتی پشت فرمونی راننده ای، وقتی با دوستان هستی دوستی، کنار مادر دختر، اینا دو شخصیت نیست. ما نقش‌های مختلفو باید انجام بدیم. اینکه یه کسی میره دوش میگیره لباساشو در میاره بعد میاد میپوشه که دو شخصیت نیست. اینکه تو یه حرفایی به مادرت میزنی که به هیچ کس دیگه نمیزنی که دو شخصیت نیست. بله خب شما بالاخره چاره جز پوست انداختن ندارید عزیز، یعنی بالاخره اونام تو فکر کن، تو من بگو 5 سال 10 سال دیگه فکر میکنی مردم فنلاند با حجاب میشن، خانواده تو حجابو بیشتر رعایت میکنن یا کم کم میذارن کنار؟ بنابراین تو دختر یاقی اونجایی عزیزم. شبکه دوستان فنلاندی یا ایرانی چطوره؟
اصلا من اجتماعیم فوق العاده، بعد دوستای فنلاندی بیشتر دارم.
و خب اگر تو با اونا خوب و خوشی، تو چه فکر میکنی احتیاج داری که خانوادت رو با اونا باشی، با اینا هم خوب و خوشی، بدونی که اون قید و بندار رو داشته باشی؟
اصلا میخواستم بگم که کلن من دختری هم که دوستان پیشرفت کنم، تغییر کنم، اگه با خانواده هم باشم بیشتر تو جامعه نیستم و این باعث میشه که توی جایی باشم که نتونم تغییر کنم خودم، ولی اگه با دوستان باشم چیزای بیشتری یاد میگیرم، مثلا همین زبان خیلی سریع یاد میگیرم، خیلی چیزای دیگه.
من عزیزم متوجه هستم، گفتم هر دو تا جنبه تو رو هم میدونم، ولی با توجه به حرفایی که از تو میشنوم خوشبختانه مایه و خمیره خوبی داری عزیز، بنابراین حرف من این است که به گونه ای که فکر میکنی درسته و دوست داری زندگی کن، نگران احساس گناه وقتی گناهی نکردی نکن، چون از نظر من گناهی نیست عزیز. چه گناهی؟ تو من بگو تو چه گناهی رو مرتکب شدی که میخوای درست و خوب بر اساس ملاک‌های اخلاقی و انسانی و یا اعتقادات زندگی کنی؟ گناه تو چیه که باید احساس بدی بکنی؟ گناه تو اینی که دیگران ناراحتن؟ گناه تو این است که دیگران اینقدر کوتاه فکر و کوتاه نظرن؟ گناه تو اینه که دیگران میگن مثل ما باش و تو میگی میخوام مثل خودم باشم؟ اینا گناهه؟
البته برای
اون آره، برای من با ملاک‌های دیگری زندگی نمی کنم عزیز.
آقای دکتر واقعا خیلی خسته شدم، حس میکنم خیلی تنهام، چون هیچ کی واقعا درک هم نمی کنه، هیچ کسی ندارم که بهم کمک کنه.
به نظر من احتیاجی نداره. نه دلیل نداره. تو ببین عزیزم، تو در خودت یه نیاز و احتیاجی به وجود آوردی که خانوادته، به خاطر اون ناراحتی. ولی تو نگاه کن حتی ایرانی ها، بعد به فنلاندی ها، 6 تا 5 تا خواهر و برادر نداره، با پدر مادرش هم اونقدر کاری نداره، نه خالیه، نه تنهاست، نه بدبخته. ما همچین نیازی نداریم عزیز، انسان همچین نیازی نداره که در 20 سالگی کنار برادرش یا خواهرش یا مادرش باشه. خیلی خوبه وقتی رابطه ها خوبه، میتونه بد باشه و مضر وقتی رابطه ها بده عزیز.
آقای دکتر یه چیز دیگه هم دارم خواستم بگم، این من این چند یعنی 2-3 هفته میشه خیلی استرس استراب دارم، یعنی واقعا حس میکنم یه جورایی نفسم تون میزنه، خیلی حالم بده واقعا.
برای که نتونستی با این موضوع
همین اتفاقات
درسته عزیزم، برای که تو معلوم استراب داری، هر کسی داره، آدمایی که الان دارن من تو رو میشنون احساس خوب و حال خوبی نداره، بنابراین معلومه اونا هست، معلومه که وقتی اونا پس میزنی و از اختش بر، ولی این یه جدال عزیز، این یه نوع کوششیست که بچه میکنه که از شکم مادرش بیاد بیرون برای که زندگی کنه. معلومه خالی و تنهاست. اگر کودک انسانی میدونست که از مادرش جدا میشه، به قول اریک فروم همون موقع از وحشت میمون، ولی این شرط تولد عزیز، این فریاد تولده، این درد تولده، و متاسفانه بسیاری از ما احتیاج به یه تولد دیگری داریم. به هر حال آهسته حرکت کن، این کارا ساده نبوده، ولی اگر تو من بگی که بمونم یا برگردم، من ترجیحم ماندنته و برنگشتنه. ببین چه میشه، حالا خواستی یه مدت دیگه زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
تشکر.
تشکر.
حتما
زنگ میزنم.
لطفا.
مرسی که هستی با من دارم.
لطف داری.
چلا همیشه باشی.
مرسی قربون. ممنونت. باید.
خدا نگهدار.
شنگ راجبند. با ما.